و شوهر چیز نداشت، مثلا نداشت با این برنامه کار و اینا؟
موافق حتما نبود، موافق حتما نبود. بعد تا اونجایی هم که میتونست مقاومت میکرد. من جدم از من وردها واقعا این صمیمانه به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که ندارم اون چیزی هست که به دلیل ناتوانی های خودم نمیتونستم داشته باشم. بیشتر از این شاید واقعا در توانایی نبوده، توان خودم نه توانی که به خاطر شرایطی دیگه میتونم داشته باشم، چون اون چیزی رو که واقعا خواستم من به دست آوردم. اونجایی که مبارزه نکردم معلومه، یا نفهمیدم که باز به خودم مربوطه، یا نتونستم یا نخواستم. تمام اون زمینه هایی که به نظر رسیده که باید، بالاخره اون باید راهش رو پیدا کرد.
ولی مخالفت شوهر یعنی چه شکلی پیدا میکرد؟ چه جوری میشد؟ یعنی بحث و گفتگو بود؟ یا
بحث و گفتگو بود، بر اخلاقی بود، نمیدونم
قراشتی
نمیدونم بالاخره دووندن بود، اینا همه بود دیگه.
خب ببین، مثلا شما یه زن خوشقیافه موفق چیزی بودی دیگه تو اون جامعه، کامپیتیشن و رقابت با شوهر پیش نمیومد؟
خب اونم باید به عنوان فکر کنید که یک آدم، اونم یه مرد، نوع مکانیزمای رفتاری و دفاعی خودش نوع خاص خودشه. در مورد اون به نظر میامد که مکانیزمش به صورت عقب کشیدن و ویدرول بود بیشتر بجای اینکه این باز بشه. حتما نمیپسندیده، خیلی حتما آسون نبوده برای
این، خیلی بیشتر توجه میگرفتی تا اون دیگه هرچی باشه،
به خصوص در یه سال های یاره دیگه.
از نظر کاری انقدر که موفق بودی اون نبود، نه؟
آره، اگه دردشت خودش بگیر نظامی بود. اون یه سالهای خیلی خوب پیش رفته بود، ولی بعد دیگه اونطور که خودش دوش میخواست پیش رفته بود تو زندگی. معمولت راحت نبود دیگه، راحت نبود خیلی.
شرایط چیز چیز یعنی میتونی یه با خودم فکر میکنی که جوری که بزرگ شده و جوری که جامعه انتظار داره که یه زنی باشه و معیارهایی که براش هست، و بعد جوری که خودش بالاخره فکر میکنه با بچه هاش باید کار کنیم، توی جامعه ما به خصوص در یه زمانی خیلی در تضاد بود. این مسئله نداشتی به اینکه اونایی که جوری بزرگ شدن که میپسندن خیلی اوتوماتیک مثل که اون الگو رو پیاده میکنن برای بچه شون. ولی اگه آدم اونجوری که بزرگ شده یه زیر اشتغال هست، جامعه هم برای خودش یه معیارهایی داره. هر بار مثل این که آدم باید رو هر موردی باید تصمیم بگیره، رو هر موردی باید دوباره فکر کنه که چی فهم مخواد بکنه راجع به بچه هاش. یه همچین چیزایی نداشتیم؟
چرا؟ حتما شاید به همین دلیل بوده که من در مورد بچه ها خیلی سعی کردم که چیزایی رو که برای خودم مشکل بود و آسون نمیتونستم داشته باشم برای بچه ها خیلی فراهم کنم. مثلا به عنوان نمونه، من نگینو که میخواستم بزنم کودکستان، تمام کودکستان های تهران رو که به نظر میشد کودکستان های خوبی هستن رفتم دیدم. هیچ کسی رو نگفته بود که این کار رو بکنم، واقعا رفتم دیدم و بعد انتخاب کردم بین اینا. این تو مثلا فرض بکنید کار دیگه از قبیل نقاشی و نمیدونم فرض. البته خب زمانم زمانی شده بود که کم کم این ارزش ها مطرح میشد که بچه ها نقاشی باید بشن، مثلا یه چیز موزیکی بتونن، یه دستگاهی رو برشون. آره اون طور نشد که مثلا، یعنی من در اون گذشته فرو نرفتم به صورتی که به صورت ارزش غالب خودم در بیاد. آره. و این مثل این که با من همیشه بوده، یعنی الانم باز من خودم رو راحت تر تونستم تطبیق بدم، کمتر رنج بردم، خیلی نموندم. مثل که من اصلا این شک و خیلی مجنون پدرم هستم و همیشه تا خیلی دوستش داشتم.
شک
راجع به همه چی، شک راجع به ارزش ها، شک راجع به این که این فکری که من بوش هستم فکر درستی هست یا نه. خیلی آدم اینطوری بود.
ولی میخواستین که دخترها درس بخونن و آزاد باشن و معاشرت کنن با پسر و اینا؟
دیگه اون زمان واقعا هم از این که ما میخواستیم و نمیخواستیم، در سطحی که اون بچه ها زندگی میکردن به صورت یک ضرورت بود، نه اینکه ضرورتی بود که جامعهی که اونا توش بودن به صورت ارزش تحمیل میکرد. اگه من میخواستم ندارم که بچه ها تو اون باشن دچار تضادی میشدن که کافی بود که خب من ارتباطم با مدرسه بچه‌ها خیلی زیاد حفظ می‌کردم. من همیشه تو انجمن خانم مدرسه بودم و می‌رفتم می‌آمدم. خب می‌دیدم بچه‌ها چجوری هستن. یه تصمیم بود که باید من می‌گرفتم که آیا بچه‌ها رو بذارم مدرسه‌ای که پسر و دختر با هم هستن، چون اون موقع در ایران خیلی راحت بود که من بچه‌ها رو بذارم مدرسه دخترونه. ولی بچه‌ها رفتن مدرسه ایران زمین. دیگه آدم باید به خودش اول تکلیف رو باید معلوم میکرد دیگه. نمیشد که ایران زمین بریم مثلا در پارتی ها شرکت نکنیم.
یعنی پس اون وقت که تصمیمی بچه ها رو اینجوری بزرگ کنیم یه تصمیمی در ارتباط با گذشته
شد؟ نمیدونستم واقعا. خب میدونم وقتی بچه ها کوچولو ها دارم نمیتونست که حالا اینا گنده میشن چی کار بخوام بکنم. نه چون خب من گذاشتم تو بسته، ولی خب با این بچه ها منم رشد میکردم. منم با این بچه ها میامدم مسئول اونا رو روز به روز میدم که چجوریه. خب حتما منم تغییر کردم. شاید اگه مثلا من ممکن نگین سه سالش بود، اگه من میگفتن نگین میخواد بره دیت، شاید من خیلی سخترم بود. ولی وقتی نگین 15 سالش شد دیگه منم تغییر کردم بودم.
جامعه هم تو این دو نسل
خیلی تغییر کرده بود دیگه. یعنی اونطور البته یه بخشی از جامعه رو اون کل جامعه خب خیلی نمیپذیرفت دیگه. کل جامعه هم ارزش خودشو داشت، ولی بیشتر ما به این بخش مربوط شده بودیم دیگه.
بعد وقتی که از دانشگاه می رفتیم سازمان منشی وزارت تعاون، چه تفاوت هایی می دیدیم؟ یعنی محیط فرق می کرد محیط دانشگاه با محیط وزارت خونه؟
فرق کرد. حسی که من در دانشگاه شدم، علتی که من از دانشگاه در واقع آمدم بیرون این بود که دوره دکترای روانشناسی در ایران نبود. ما کسایی که در اون رشته به ما درس میدادن همه در خارج از ایران دکترا گرفته بودن. و من اگه بخواستم، من دو تا راه حل داشتم. یا اینکه بچه‌ها رو بذارم و برم خارج از ایران درس بخونم که خب شدنی نبود و من نمیخواستم این کارو بکنم. یا اینکه از جایی که من با فوق لیسانس خودم میتونستم توش پیش برم بیام بیرون. دانشگاه تهران مسلما از من تلاش فکری و تحصیلی بیشتر میطلبید که با شرایط زندگی من جور در نمیومد. من وقتی رسیدم به وزارتخونه اونجا اون چیزی که من میدونستم کم نمیآورد و زیادم میآورد. این بود که سالا رو خیلی من زود طی کردم اومدم بالا.
از نظر کار به عنوان یه زن چه مسائلی داشتی به وزارتخونه؟
من خیلی مسائلی نداشتم. میدونید و همینجور میگم که اون قالبا، اون چارچوبایی که به اون صورت، به صورت اونقدر حتمی و 100% برای من گذاشته شده بود و من پذیرفته بودمش، باعث میشد که مشکلاتی رو که در نظر میشد بعضی از زنها دارن در کار اداری، یعنی اونجایی که مسئله حفظ ارزش ها بود، برای من اصلا پیش نمیاد. من خیلی قاطع هستم که تکلیفم با این مسائل روشن بود. حالا بچه خب چون شوهرم داشتم بچه هم داشتم، خب خود اینا همه آدم بود در وضعیت متفاوت. من چرا احساس نمیکردم که در شرایطی قرار میگیرم که نمیتونم تو اون شرایط خودم حدود رفتار آدم ها رو مشخص کنم.
ولی استطاعتی نبود از اینکه بالاخره خب یه وقتش سمت اداری بالا داشتیم با مرادا مسئله نداشتیم جدی میگرفتن مثلا؟
من خیلی حس نکردم البته، ولی بعد یه دفعه در پاریس اتفاقا با آقای صدقیانی که صحبت میکردیم متوجه شدم که برای آقای صدقیانی سخت بوده که حرف جدی منو گوش بده. میگم اولش وقتی که حرف میزدی به نظرم میامد که من این حرف رو باید زیاد گوش ندم، ولی من حس نمیکردم که اینطوری باشه. این موانعی به هر حالت میدونید داشت. مثلا فرض بکنید که آدم باید بعد میرفتم مثلا اندونزی نگین تب کرده بود، خب نرفتم. میدونید مثلا اینطوری پیش میومد. ولی اینکه واقعا زن بودنم مانعی باشه که نتونم ازش گذر بکنم خیلی به تو جدی باش برخورد نکرد.
کارمنده مرد داشتی دیگه؟
بله.
اونا چجوری بودن از نظر رابطه با رئیس زن؟
من باز چون من معاورم مرد بود، دو تا از کارشناس ها مرد بودن که اونجا بودن، نمیدونم مثلا یه مورد که مجبور شدم که چون من خیلی سعی کرده بودم و سعی میکردم که اونطور نباشه که مثلا به خاطر اینکه من متصدی مقامی هستم یه سری کارها رو نکنم، یا اینکه اینو یه جوری به کله آدم ها فرو کنم که مثلا در یه رده بالاترم. ولی یک بار که مجبور شدم این تذکر رو بدم، نمیدونم، فکر نکردم به خاطر اینکه مرد، شاید به خاطر اینکه مرد بود، نمیدونم، من میگم به نظر میرسید که اون سابقه سالای خدمتش از من 10 سال بیشتر بود، ولی من در جای بالاتری از او قرار گرفته بودم، به نظرش میرسید که این اتوریتی رو نمیتونه بپذیره. بیشتر به این مسئله فکر کردم.
مثلا چه موردی بود؟
یادم از که من یه گفته بودم یه کاری بشه و او گفته بود جور دیگه، و وقتی که من پرسیدم جوابی که دادیم بود که تا من اینجا هستم اینطوری میشه، و دیگرانم که وایستاده بودن در چون من از دیگران خواهش کردم که برن، بعد برایشون توضیح دادم که شما اینجا نیستید، الان من اینجا هستم و تا زمانی که من اینجا هستم اینطوری خواهد شد. و فکر کردم که بعدها که فکر کردم راجع بهش، فکر کردم چون در دستگاه اداری برالت اونم معیارهای خودشو داشت، آدمی که سابقه خدمت بیشتری داشت به نظر میرسید که خود به خود حق نسب بیشتری مطالبه میکنه. حالا به اصطلاح کشاورزی شاید اینطوری، شاید اینطوری فکر میکرده.
ولی بعد قبول کرد؟
بعد قبول کرد.
با پس با مقامات زیر، یعنی با آدم های زیر دست مسئله زیادی هست نمیده؟
من نمیشم واقعا، یعنی مسئله که نتونم ازش میگه شاید علتش واقعا زن بودن اینا نبود، یا زن بودن و مرد بودن، علتش بود که من خیلی به اون مقررات دست و پاگیر اداری نه آشنا بودم و اونقدر دور بودم ازشون که اصلا یه سیستم دیگه عمل میکردم، یه راه دیگه عمل میکردم. و میشود
کسی دیگه بود در سطح مدیر کل در وزارت تعاون اون وقت
که زن باشه؟ بله.
چند نفر بودن؟
اتفاقا وزارت تعاون از نظر تعداد زنان خیلی میشه. من یه دفعه رفتم وزارت خارجه و اونجا خیلی بدش، خیلی بد بود. مثلا زنان رو در حد مثلا توی میسیون هایی که از وزارت تعاون میرفت من خیلی اوقات شده که من رئیس هیئت از طرف وزارت خونه رفتم. ولی اونا اصلا زن در حد تصمیم گیری سیاسی نمی داشتن، فقط منشی بودن توی هیئت.
خیلی دیگه میکردن.
نه خوب بود.
زنهای دیگه چی؟ اونا مسئله داشتن با به خاطر اینکه زن بودن فکر
میکنید؟ مثلا یه نمونهش خانم آقبلیه. مثلا شما از خانم آقبلی شما سوال بکنید، من گمان نمی کنم، باید باید خودی صحبت بکنید، من حس نمی کردم که او هم مسئله به این صورت داشته باشه. مسئله به صورت دیگه بروز میکرد، یعنی تو اونجایی که من میدونم، البته اگه من قرار بود مثلا فرض بکنید تا 2-3 سال دیگه میموندم، چون مثلا دلم میخواست که خب بیشتر پیش برم دیگه، قاطعا باید با اون قدرت‌های جا افتاده تو وزارت خونه در میافتادم. یک عاملی که منو کمتر در معرض خطر قرار میداد این بود که رشته‌ای که من میدونستم، این زبانی که من میدونستم، کاری که من میدونستم، خیلی زیاد رقیب تو حوزه مردان نداشتم و روابط بین المللی اصلا چیز شناخته شده ای نبود. طوری بود که مواردش پیش می اومد، مثلا فرض کنیم که کنفرانسی بود که اصلا هیچ کی خبر نداشت که این در اونجا چه می‌گذره، چون اکثرا آدمایی هم که متصدی بودن اونا نمی‌دونستن. تنش روابط بین المللی در وزارت تعاون و امور روستاها یه چیزی بود که برای وزیر وزارتخونه خیلی متوجه اهمیتش نبود. یعنی اگر قرار بود که من میشدم مثلا فرض بکنید که معاون امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید یا واحد کشت و صنعت، اون موقع بود که با این قدرت ها باید حسابی در میافتادم. حالا چجوری منو میزدن؟ لابد به بخش های زنانم، چون در اجتماع ایران اون بخش های زنانه آسیب پذیری بیشتری داره، حتما توجه میکنم. من زمینه من خلاص داوطلبی نه اینکه داوطلب، اصلا حائز شرایطی نداشت به اون صورت.
بعد الان چه ساله بود؟ یعنی ساله 70 و اوایل 70 بود.
بله.
تو بزرگ بود. اما محیط رو کی شروع شد که ببینی که داره تغییر میکنه؟ یعنی از نظر سیاسی کی حس کردی که؟
من اولین هشدار رو در اوایل سال 1978 گرفتم که رفتم سوئد. کنفرانسی بود از طرف FAO و دولت سوئد در مورد تابونی‌های مصرف. من از طرف وزارتخونه رفته بودم ولی دعوت رو دولت سوئد کرده بود. اونجا چون به هر حال این آدم هایی هم که توی اجلاسی های شبیه به کار ما شرکت میکردن خب دیگهشون هم میشناختیم. یه جایی بود 30 کیلومتری استکهلم، اینم جای قشنگی. بعد برای بار اول من دیدم که از صبح که من میام صبحونه بخورم همینطور ملت دور من جمعن و سوال هایی میکنن که سوال ها اصلا ربطی به کار کنفرانس نداره. سوال ها سوال های سیاسی راجع به ایرانه. من که میدونستم شنیده بودم که خب مثلا فرض کنید در تبریز و قم و اینا یه نارضایتی داری هست، ولی این واحد گسترده به این صورتی که اونا سوال میکردن که ناشی از اقامتشون در خارج از ایران بود و خبرهایی که از طریق خبرگزاری ها در خارج پخش میشد و ما در شرطه که من بودم حداقل من مطلع نمیشدم ازش، یه هشداری بود واقعا.
بعد در خود ایران چه کی متوجه شدی که بس؟
نه دیگه برگشتم علائمش بود.
دو دیگه آه. و چی حس میکردی؟ چی فکر میکردی؟
این واقعا خیلی مسئله مهمیه دیگه، برای اینکه من فکر میکنم که من هیچ وقت اون آگاهی سیاسی رو نداشتم و آگاهی سیاسی به معنای این که موضع بگیری نسبت به اقدامات دولت. دولت برای من یه مجموعه بود که بخشی از محیط زیست من تشکیل میده. ضد دولت هیچ وقت من قرار نگرفتم. من که ضد دولت قرار نگرفتم حتما به اون بخش فکری و فلسفی که مربوط میشه با این موضع گیری ضد بودن من نداشتم.
نگران نبودی؟
نگران چرا؟ خب بعدم دیگه که خانم سیپیلا می آمد که مثلا خوردم اینجا بود دیگه، موقعی بود که دیگه تمام اینا کم و بیش معلوم شده بود و اینا. من نگران که خیلی بودم بعدها حرکات و اون خشم مهار گسیخته و سوزوندن و خراب کردن اینا دیگه بیشتر برای من از جنبه رفتارهای روانشناسی قابل مطالعه بود که وقتی خشم به این مراحل برسه تا چند روزه میتونه ویرانگر بشه و تا چند روزه اصلا از مسیر خودش، حالا مسیرش هر چی بوده، قابل انحراف خواهد بود یا نه. بیشتر از اینجاهت میدمش که خب خیلی نگران کننده بود.
اون وقت این اتفاقات به کجا رسید که فکر کردی دیگه نمیشه زندگی کرد اونجا؟
خب آدمایی که اتفاقا به من پیشنهاد کردن که باهاشون کار بکنم و علتش بیشتر عدم توانایی خود اونا بود در کارهایی باز همینطور کارهای بین المللی.
یعنی بعد از انقلاب موندی؟
من بعد از انقلاب چند ماه طول کشید تا از ایران آمدم.
آقا اون چند ماه کجا بودم؟ کجا کار میکنم؟
یک جایی بود مال حکام معزول بود، یه اتاق هایی که به جایی گذاشته بودن پستار اصنه گرفته بودن.
برداشتی بودی بزرد خونه دیگه؟
بله من بعدی داره 6 ماه رو به خاطر بعضی استخدامی جایی قرار بزرد خونه کار میکردم. بعد برگشتم به وزارتخونه و دیگه در این فاصله همه چیز رفته بود.
کی برگشتی به وزارتخونه؟ چه ماهی؟
ماه اسفند یا بهمن؟ بهمن اسفند.
در این که یادم درست اون ماهای آخر هر کسی که مأمور بود از جای دیگه خانم آقایی سعی میکرد برگردن به وزارتخونه خودشون. برای اینکه
مثلا من 6 ماهه قرار بود که 6 ماه باشم، برای اینم بود دیگه، برای اینکه نمیشد اصلا اون موقع برگشتم. مثلا در این فاصله دیگه همه کسایی که بودن اونجا همه کاراشونو گرفته بودن. یه اتاق بود اونجا که تعداد صندلی‌هاش هم از تعداد معزولین بیشتر بود. زودتر میامد صاحب اون صندلی بود که بشینه، چیزی هم نبود. در این فاصله وقت سازمان شیلات تشکیل شده بود و کارهایی میخواستن بکنن برن کره شمالی. بعد پیشنهاد کردن که من یادم هست که در این حد دیگه اون موقع متوجه بودم، من اینکه اون آدمی که پیشنهاد کرده بود گفتم که شما پرونده استخدامی من این مطالعه بکنید، من که ممکنه که شما الان در وضعیتی باشین که آسیب پذیریتون بیشتر از این باشه که بتونید آدمی مثل من رو اصلا بگیره.
این دوران بازرگان بود.
بله بله، من حکومت بازرگان بود که از ایران اومدم بیرون.
بعد اتفاقاتی که میفتاد بعد از انقلاب چه حسی داشتی راجب داشت؟
دوران خیلی پر اشک و خونی بود دیگه از همه نظر. که این هم در سطح از بین رفتن آدمایی بود که این همه میشناختنشون، باشون کار کرده بودن، دوستم بودن در جایی جدی، برخورد شخصی آدم داره، بخش دیگه شخصش بخش زندگی خود آدمه که دچار هزار جور تحول و زیر و بالا شدن و مثلا استخون میترکن. اتفاقات در یه حدی بود که در قالب روز و ساعت نمی گنجید و یه بخش هم بخش هم دکتی که دیگه خب
شوهر در چه بد بود ما؟
ایران بود. بعد در بنی فرصتی که تونست آمد به اروپا، یه مدت اروپا بود، من خب پاریس زندگی میکردم ابتدان.
من با هم آمدیم بیرون؟
نه من جدا آمدم. بعد آمد من همون اوائل حکومت بازرگان نامه مخصوص رو که لازم داشتیم نامه نوشتم و خلاصه پرونده رو گذاشتیم و فرستادیم و بعد هم اجازه خروج دارم گرفتم. بعد این آمدم
چیز تظاهرات ضد چادر اونجا بود دیگه، مارچ ماه مارس اون نبودین توی تظاهرات؟
من وقتم شرکتی کردم.
چیز نمی کردی؟ یعنی احساس
من از هم می آمد زنها داشتم اونقدر می خندیدن و شوخی می کردن و فلان اینا. تنها گروهی که به نظرم اونجا اردن عیز آمدن گروه کوچه سازمان های چپ بودن که شعارهای از پیش پرداخته شده داشتن، میدونستن بر چی آمدن، تو گروه حرکت میکردن و مسئله رو جدی گرفته بودن. زنهایی که آمده بودن که فقط برای اینکه چادر سرشون نکنن و از شوخی اصفبار بود در اونجا.
بعد میدیدین که چه اتفاقاتی برای زن داره میفته؟ یعنی معلوم بود دیگه که
نه دیگه موقع معلوم بود، موقع معلوم بود.
ما چجوری اومدیم بیرون؟
نه من
پاسپورت اینا مسئله نداشتم. ما بچه هم آمدن؟
بچه ها دوتاشون که امریکا بودن و نگارم من با خودم آبودم، نگارم همیش کمتر بودم، دانشگاه امریکایی پاس یعنی قبلا از طریق دوستایی که برای کارم داشتم تشویش داده بودیم، اسمش نوشته بودن نگار تو دانشگاه آمدن پاریس.
اون وقتی اومدیم پاریس میدونستی که دیگه بر نمیگردی فعلا؟
نمیدونستم، نه حتما نمیدونستم. بامجد نمیدونستم. مردم موقع دیگه در پاریس هر گوشه و کنار ملت نشسته بودن و نقشه های فتح و ظفر میکشیدن و اوزار میکاویدن و
فکر میکردی که
بردن نمیرسید که یه مدتی طول کشید، بیشتر از شاید یک سال یا دو سال طول کشید تا اینکه ابعاد مسئله اصلا روشن شد و تحولاتی که اتفاق افتاده بود در عمق و واقعا گسترش مشخص شد که تا چه حده و به چه دلیلی اصلا تونسته رو کار بیاد و تا چه اندازه این نیروهایی که احتمالا نمیپسندنش غافلن از اون جوانه و برد.
فکر میکنیم که چرا این اتفاقات افتاد؟
هنوز واقعا من نمیدونم، یعنی نه اینکه نمیدونم، ولی مسئله رو خیلی مسئله دیگه برام خیلی قابل تأمل تر از اینه که بتونم به این صورتی، یعنی بخوام اصلا به این صورتی بهش جواب بدم. برای اینکه سالای اولیه جدا شدن از ایران و سالای اولیه روبرو شدن با سلسله ارزش‌های دیگه‌ای که در ایران کار اومده بود، احتمالا میتونست این ارزش‌های اولیه رو یه مقداری زیر سوال قرار بده که آیا اون چیزی در گذشته میشد، رفتاری که در گذشته بود، هم از رفتار اجتماعی یا شخصی یا سیاسی، رفتاری بود که احیاناً چنین نتیجه‌ای رو مستوجب بود، یا اینکه دلایل دیگه. اون موقع بیشتر به نظر می‌رسید که خطا کردیم، که نفهمیدیم، که غافل موندیم، فلان اینا. ولی بعد که مسائل رو در یک سطح، یعنی در واقعا در یک پس زمینه وسیع‌تر گذاشتیم و سنجیدیم و عملکرد نیروهای دیگر در کشورهای دیگه دیدیم و اینا، اون وقت حالا دیگه جور دیگه است. در نتیجه یک به نظر میرسه که عوامل خیلی زیاد در زمانهای خیلی هم متداخل، هم بر هم گذرنده، هم در هم گذرنده هم دیگه میتونن تأثیر بذارن که حادثهی به این صورت پیش بیاد. خاطرهای خیلی دور شخصی من امروز که با آگاهی، امروز که فاصله میگیرم ازش نگاه میکنم، میتونسته هشدار دهنده باشه، ولی نه برای ذهنی که اون تو وایستاده و درگیر اونجاست، بلکه ذهنی که 20 سال فاصله گرفته از حادثه و در این 20 سال تغییر کرده، با سابقه 20 سال تجربه و آگاهی برمیگرده اونجا نگاه میکنه، ولی اون موقع حتما به نظر نمیرسید. مسئله خیلی قابل تعاملیه، جوانب جامعه شناسیش رو به یه صورت میشه کنه، درگیری های فکری و فلسفیش رو یه جور دیگه میشه دید که چطوری دو تا فکر اصلا در کنار هم دیگه همیشه در ایران بودن، هر کدوم نیروی بیشتری در یک مقطع تاریخی پیدا کردن، زور خودشون رو اون یکی اعمال کردن و یه وقتایی هم کنار رفتن و یه وقتایی هم اگر آدم از نوشته ها هم در نظر بگیره کنار هم دیگه قرار گرفتن و آمدن یه جاهایی با هم دیگه همزیستی و همسویی و همگرایی داشتن. سوال خیلی مشکلیه دیگه، نمیشه من حداقل به این آسونی نمیتونم بگم که چرا اینطوری شد.
به ذات تعاون که کار میکردیم، وظایف مدیر کل بین الملل چی بود؟ چه کار میکردیم؟ چی ما میکردیم؟
ما دو نوع همکاری داشتیم دیگه. یکی همکاریمون با سازمان ملل و FAO و بقیه سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل بود که هر کدومشون به یه نحوی یه نوعی خدمات رو میتونستن به روسته ها بدن. یکی هم نوع رابطه هایی که با کشورهای دیگه داشتیم که باز به تناسب زمینه‌ای که احیانا هر کشور خاصی درش پیشرفتی داشت و یا به نظر می رسید که استفاده ما از اون پیشرفت ها به ما کمک خواهد کرد، این بود که سعی می کردیم که اطلاعاتی ازشون بگیریم یا تکنیک رو ازشون بگیریم، ماشین آلات ازشون بگیریم، کارشناس رو اینا میمادن. بعد در دو سطح، یکی با سازمان های بین المللی، یکی در سطح روابط متقابل با یک کشور خاص عمل میکرد.
ارتباطات با کدوم کشور بیشتر بود؟
بیشترین سهم رو کشور اروپا شرقی داشتن. از نظر اگه بخوایم روی سرانه رو به آمار حساب بکنیم که با چند کشور ما بیشتر سهم رو میتونستیم به کشور اروپا شرقی بدیم، ولی از نظر اگه بودجه و هزینه ای که میکردیم یا پولی که میدادیم برای اینکه خدمات و ماشین آلات رو بگیریم، حتما امریکا.